اجتماعی باشند. با توجه به اهمیت موضوعات مهمی که این روزها در رسانه‌ها خودنمایی می‌کند، نگاه یک امشب در آستانه روز خبرنگار میزبان آقایان حسین شریعت‌مداری و صادق خرازی، دو تن از فعالان رسانه‌ای و البته سیاسی کشور است.
شب شما بخیر بینندگان عزیز. بله، همونطور که در گزارش هم مطرح شد، ما قصد داریم که به موضوعات مختلفی که این روزها مورد توجه رسانه‌ها بیشتر قرار می‌گیره بپردازیم. به همین دلیل دعوت کردیم از دو تن از چهره‌های ناماشنای عرصه سیاسی و رسانه‌ای کشورمون، جناب آقای دکتر محمد صادق خرازی و همچنین جناب آقای حسین شریعت مداری، که به نمایندگی از بعضی رسانه‌ها و البته با دیدگاه‌های مختلف در جریان‌های سیاسی مختلف در برنامه امشب نگاه یک حضور پیدا کنند. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید. آقای خرازی سلام بر شما، شبتون بخیر. خیلی خوشم اومد.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جناب آقای شریعت مداری و همه بینندگان عزیز. روز محترم و محتشم پاسداری از تلاشگران صحنه خبر رو گرامی می‌دارم. یاد شهدای خبر در دوران حماسه دفاع مقدس رو، یاد شهدای خبر رو در تمام ادوار مختلف تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، دوران حماسه دفاع مقدس در لبنان، در گزارش‌هایی که در افغانستان می‌دادند عزیزانمون، در عراق، در سوریه و در جاهای دیگه که برای تنویر افکار عمومی مردم تلاش می‌کردند، گرامی می‌دارم و امیدوارم که دولت و همه دست‌اندرکاران کشور، حاکمیت، قدر خبرنگاران رو، این حاملان بی‌توقع و پرتلاش و مخلص رو بدارند و این قدرشناسی میتونه شجاعت و جسارت ویژه‌ای رو به همه اون کسانی که در این صحنه دارن تلاش میکنن بده. مطمئنن امروز روز متفاوتی است. بعدا من مطالب خودم رو عرض میکنم.
متشکرم، خیلی لطف دارید، سپاسگزارم و عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی شریعت مداری. خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم هفته کرامت رو تبریک عرض میکنم و هم روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران و همکاران عزیزم و شهدای این عرصه تبریک عرض میکنم. انشاءالله روزی پر خیر و برکت و ایامی پر کار و پر تلاش در انتظارشون باشه.
خیلی متشکرم. جا داره که خدمت هر دو بزرگوار هم تبریک عرض کنم، چون هر دو بزرگوار در عرصه مطبوعات فعالیت دارید و به نوعی البته من یه سوالی بپرسم اولش، که قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم، سوال پرسیدنم واژه غلطی، سوال رو باید مطرح کرد، پرسش رو باید مطرح کرد. عرض کنم بی خواهش دارم اینه که وقتمون محدوده، موضوعاتم متنوع و البته گسترده، خواهشم اینه هر چقدر میتونیم بحث رو به سبک تنیس روی میز پیش ببریم که بتونیم ان شاء الله موضوعات بیشتر مطرح کنیم. داشتم می‌خواستم الان تبریک رسانه‌ای بگم، داشتم فکر می‌کردم که سبقه سیاسی بزرگواران پیشی می‌گیره از سبقه رسانه‌ای، یعنی که سبقه رسانه‌ای و این مترادف این است که هر کسی که در سیاست رسانه در اختیار داره یا اونایی که رسانه‌ایان سیاسی میشن، موضوعات چه قرار؟
هر سه. من از خبر به سیاست رفتم و از سیاست دوباره برگشتم به خبر و امروز هم البته در سیاست هستم، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی و هم در عرصه خبر. یکی از ارادتمندان و مخلصان و همکاران خبرنگاران و تلاشگران عرصه خبر هستم که به این افتخار میکنم.
سلامت باشم. جواب شما چطور؟
خب معمولا کسی که توی کار رسانه هست و مثلا کار مطبوعات، به طور طبیعی در عرصه سیاسی هم ورود داره.
پس به نوعی رسانه‌ای
اساسا این دو تا از هم قابل تفکیک نیستن.
متشکرم. اما اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ بحث سوالاتمون و کسب اجازه کنم از محضر شما آقای خرازی سوالات رو آغاز بکنیم. آقای دکتر خریزی، خب شما به عنوان یکی از فعالان سیاسی و البته بسا فعالان رسانه‌ای که فرمودی تجربه خوب و مبسوطی هم در این حوزه دارید، بفهمید که الان جایگاه خبرنگاران و به طور عام اصحاب رسانه به عنوان گروهی از نخبگان جامعه چه جور جایگاهی، چطور ارزیابی میشه؟
پرسش مهمی است، یعنی شاید بهترین پاسخ ها رو خود حاملان خبر، خبرنگاران برای شما داشته باشند. بیشترین زجر رو و تحمل رو یک گزارشگر و یک خبرنگار میکشه و اگر خبرش خوب باشه و حرفه‌ای باشه، یک طرف قضیه بالاخره ناچاره که دلخور شه، و اگر خبرش بخواد جانبدارانه باشه، خب معلومه که مردم نمیپسندن. یه پارادوکس اینجا وجود داره و ما باید بپذیریم خبرنگار کسی که مسئولیت ابلاغ خبر رو داره و گزارش رو داره نیازمند آزادی هست، نیازمند چارچوب هایی، البته آزادی با چارچوب هایی که بر اساس قانون در قانون دیده شده هست. نمیشه خبرنگاری رو بهش بگیم تو در ابلاغ یک موضوع اجتماعی و سیاسی فعال باش ولی براش مشکل ایجاد کرد. نکته دیگه که مهم هست، رسانه های مجازی و شبکه های مجازی شرایط جدید و مهم دیگری را آفریدند. هرچه که ما دست خبرنگارانمون رو بر اساس چارچوب‌ها و قانون و اخلاق باز بگذاریم، رسانه هایی که میتونن مورد اعتماد مردم باشن نفوذشون بیشتر میشه و خبرنگارانی که میتونن خبرهای خودشون رو ابلاغ کنند و به مخاطبین خودشون برسونن آزادانه تر و شجاعانه تر و جسورانه تر این کار رو انجام
بدن. الان سه تا مؤلفه رو برشمردید، یکی آزادی خبرنگاران، یکی اخلاق رسانه‌ای و موضوعات از این دست. حالا در مورد هر کدوم ان شاءالله می‌خوام صحبت بکنیم، ولی الان جایگاهشون اگر همین سه تا مؤلفه رو مبنا قرار بدیم، جایگاه خبرنگاران جایگاه خوبی هست؟ خبرنگاران که عرض می‌کنم مجموع اصحاب رسانه است، یعنی واقعا چون اسم خبرنگار به نوعی دیگه مصطلح شده، میگم فقط حرفه خبرنگاری نیست، قطعا عزیزانی که قلم میزنن در حوزه‌های مختلف تحلیل می‌نویسن یا بالاخره در صدا و سیما برنامه‌سازی می‌کنن، جایگاه اصحاب رسانه خوبه؟
ببینید تا اونجایی که من اطلاع دارم نه.
چرا؟
صادقانه عرض کنم، هم وضع اون سماحت و شجاعتی که باید داشته باشن رو احساس می‌کنن که اگر در یه مقوله صریح صحبت کنن مورد پرسش واقع میشن، یا در یه موضوع اگر قوی عمل بکنند در مخاطبین پرقدرتشون شاید واسه گرفتاریشون بشه. این که من عرض میکنم مخصوص یک جریان فکری نیست،
در مجموع،
در مجموع هست. این نکته دوم، حقوق و زندگی یک خبرنگار است. معمولا یکی از پایین‌ترین سطوح اقتصادی و حقوق و حقی که در روی خبرنگار در نظر گرفته شده که از پایین ترین حقوق هاست، در حالی که در دنیا
متناسب با اون ریسک و خطری که
برمون مثلا در خیلی از کشورهای دنیا سال بازنشستگی یک خبرنگار رو با بازنشستگی یک کارمند متعارف دیگر دولت یا کارمند یک دستگاه متفاوت میبینن. یه خبرنگار در 15 سال یا 18 سال بازنشسته میشه، چون فشاری که به اون میاد با فشاری که به یک کارمند دیگه میاد متفاوت هست. خبرنگار که من عرض میکنم فقط کسی نیستش که خبر رو می‌نویسه. الان همین اصحاب فنی شما که داشتن برنامه رو دنبال میکردن، همه‌شون من دیدم استرس دارن تا یه برنامه رو تنظیم کنن و خب معلومه که در یه جایی دیده میشه، نمره داده میشه، ارزیابی میشه و بر اساس اون اینا ناچارن که کارشون رو حرفه‌ای انجام بدن. لذا برداشت من اینه، تماسی که با مجموعه رسانه‌ها و خبرنگاران عزیز، برادران و خواهران بزرگوارم دارم، شاید قریب 80 تا 100 نفر از همکاران من رو، خبرنگاران و گزارشگران و کسانی که در سطوح مختلف خبر کار میکنن انجام میدن، هیچ کدومشون از وضع زندگیشون، از وضع شغلیشون، علی رغم علاقه و عشقی که به کارشون دارن راضی نیستن.
متشکرم آقای دکتر، برمیگردیم باز خدمت شما خواهیم بود. آقای شریعت مدری، شما هم خواهش می‌کنم نظرتون بفهمید. خب ظرف این سال‌ها، این پرسش رو می‌خوام اضافه بکنم به بحث، که ظرف این سال‌ها بسیار شنیدیم از لزوم احترام به رسانه‌ها، اصحاب رسانه و خبرنگاران. اما سوال و پرسش اساسی اینه که اصحاب رسانه در کشور ما از جایگاه و احترام لازم در میان صاحبان قدرت برخوردار هستند؟
بله، ببینید، به هر حال کار خبر و خبرنگاری از اونجایی که گزارش واقعیات هستش و نوعی خدمته، طبعا در برخی از مواقع با چالش‌های روبرو میشه. من معتقد هستم که خبرنگار بایستی شجاع باشه و جسارت کار داشته باشه. خبرنگاری با پشت میز نشستن و زیر کولر لم دادن سازگار نیست. با اون چیزی که امروزه معروف تحت عنوان کاپی پیست و از اینجا خبر بگیری از اونجا دیگه، اینا کار خبرنگاری. خبرنگار باید وارد معرکه بشه. مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید در مورد این حقوقای نجومی که الان شما اشاره کردید، ببینید ما وارد موضوع شدیم، یعنی اسنادی رو به دست آوردیم، این اسناد سخت به دست اومد و بسیاری دنبال این بودن که ببینن این اسناد از کجا بیرون رفته. خب شما ببینید اون مسئولی که پشت تریبون میاد توی تلویزیون یا در یه مصاحبه تشکر میکنه از رسانه هایی که فیش های نجومی رو مطرح کردن، همون میبینید که در بعضی از اونها همشون هم. بعضی از اونها که در پشت صحنه دنبال این هستن که کی فیش ها رو لو داده. ببینید،
یعنی همون نکته که آقای دکتر خرازی گفتن که احتمالاً مورد پرسش واقع میشه.
بله، اینو به هر حال این طبیعت کار هستش. اونی که مهمه این هستش که شما کارتون رو درست انجام داده باشین و از دایره حق بیرون نرفته باشین، برای مردمتون واقعاً کار کرده باشین، واقعیات رو وارونه، واژگونه و یا خدای نخواسته غیر واقعی ترسیم نکرده باشین. خب اگر قرار بشه که کار خبرنگار این چنین باشه، طبیعی هستش که چالش هایی هم پیدا میکنه. اما اگر خبرنگاری از این نوع باشه که هوا تار از تار می نوازد پس هوا می نوازد، دیگه مسئله نیست. یعنی نه به مثلا نه سیخ می سوزه و نه کباب، هیچ اتفاقی هم بیوسط
نمی افته. با توجه به این نکته که حضرت علی فرمودید، یه مصداق هم گفتید، الان میتونیم بگیم که اون احترام و جایگاه ویژه رو خبرنگاران نزد مسئولان، صاحبان قدرت، حالا صاحبان قدرت میگیم چون همیشه شاید لزوما مسئولان نباشن، بالاخره حوزه قدرت قابل تعریف است، جایگاه لازم رو دارن؟
خب ببینید، خبرنگاران در میان مردم جایگاه خوبی دارن و این جایگاه بستگی به این داره که چگونه عمل میکنن. ببین مثلا فرض کنید یه روزنامه یا یه نشریه، فرق نمیکنه، یا تو فضای مجازی، وقتی که رسانه به معنی عام خودش به جای اینکه به مسائل اصلی بپردازه حاشیه سازی میکنه، اذهان رو از مسائل اصلی منحرف میکنه و یا خدای نخواسته برای برخی از جریانات کار جاده صاف کنی انجام میده، طبیعی که چنین افرادی مورد احترام نیستن یا حداقل آنگونه که باید مورد احترام نیستن. اما این جایگاه که اونطور که اشاره کردی در مجموع خودش جایگاه، جایگاه معتبر و جایگاه خوبی هست، ولی گفتیش که مثلا اون مثال معروف خودمون که احترام مامزدار متولیش نگه میداره، شما اگر قرار بشه که یه رسانه مطلوب باشید، بایستی از مطلوبیت خودتون نشانه ها و شواهدی رو ارائه بکنید. ممکنه بعضی وقتا اون چه که ارائه میکنید برای برخی در همون زمان قابل درک نباشه که عیبی نداره، اما اگر شما راه رو درست انتخاب کرده باشین بعد از مدتی به اون نقطه مطلوب خواهید دید.
متشکرم. اما آقای دکتر خرزی اشاره فرمودید چون بحث شجاعت و عرشبت که جسارت و جایگاه خبیجه خبرنگاران رو هر دو بزرگوار مطرح کردن، من میخوام از این پل بزنم به اون موضوع آزادی بیان. وقتی از عملکرد رسانه‌ها صحبت میکنیم، آزادی بیان جزء لاینفک این موضوع است. ابتدا بفهمید که اصلا حیطه آزادی بیان در رسانه ها چطور تعریف میشه؟ ما چطور میتونیم بگیم که خب یک رسانه، چون الان فهمیدیم مورد پرسش قرار میگیرن، آیا آزادی بیان یعنی اینکه هر نکته رو بگن یا نگن؟ یعنی این تعریفش چیه؟ و اینکه اگر آزادی بیان رو بخوایم چارچوب بگذاریم، باز اون موقع میتونیم بگیم آزادی بیان است؟ این مرز همیشه راجبش بحث زیاده. حضرت عالی دیدگاهتون رو بفرمایید.
ببینید، امنیت مهمترین مقوله کار خبرنگار. اگر خبرنگار به خدا از امنیت نباشه، اون امنیت لازم رو نداشته باشه، مطمئن باشید کارش با مشکل رو برام میشه. نکته مهمتر از امنیت اون این هستش که خط قرمزها تکون بخوره. مثلا خط قرمز برای یک وسیله ارتباط جمعی متفاوت باشه با خط قرمز برای یک وسیله ارتباط جمعی دیگری، یا خط قرمزها و اولویت‌ها با دولت‌ها تغییر بکنه. اینها نکاتی است که وجود داره تو جامعه ما. همین بحث‌های فیش‌های حقوقی که یکی از شجاعت‌های بی‌نظیر خبرنگاران کشور بود و رسانه‌های کشور فرق نمی‌کنه از هر جریان فکری بهش پرداختند، و چون دغدغه مردم بود، خب این چرا در دولت قبل روی چند هزار میلیارد اتفاق نیفتاد؟ روی 3000 میلیارد بخاطر که احساس امنیت نمی‌کردن. خبرنگار بود، دغدغه و نگرانی هم بود، ولی یه اولویت‌های بعضی‌ها داشتن، خب مطرح نکردن. نشون میده که مهمترین مؤلفه‌ای که ما باید رعایت کنیم قانونه. قانون نباید مرزها رو تغییر بده. خوب خوبه، بدم بده، حلال حلاله، حرام حرامه. چارچوب‌های تشخیص و تمایز هویت ملی و منافع ملی مشخصن. ارزش‌ها، هویت ملی و منافع ملی اگر مورد هجوم واقع بشن، خب طبیعیه که خلاف مسیر مصالح ملی عمل شده. اما اون کیه که تشخیص هویتش رو میده؟ اگر قرار باشه که این خط قرمزها بر حسب زمان یا مکان تغییر بکنه، به نظر من اشتباه بزرگی رو ما مرتکب شدیم در جهت اون تنویر افکار عمومی که مهمترین چشمان باز اصلاح یک جامعه هستن. شما میدونید که رسانه ها بی تردید با چشمان تیزبینشون میتونن اصلاح در جامعه رو رقم بزنن، صلاح و فلاح جامعه رو رقم بزنن، میتونن جامعه رو به فساد و ابتذال بکشونن. اگر ما مراقبت بکنیم، یعنی همه خوبی ها و بدی ها بر اساس اون میزان و سنجش واقعی قانون باشه، به نظر من مشکلی نخواهیم داشت. مشکل این هستش که بعضی موقع ها گرفتار سلیقه های انتخابی خودمون میشیم و این خیلی خطر داره.
خب بحث فیشای حقوقی مطرح شده، من میخوام اتفاقا راجع به این موضوع حتما صحبت بکنم، ولی الان من مایلم که چون میخوایم اخلاق رسانه‌ای رو اتفاقا، چون اینا دیگه قابل تفکیک نیستن اصلا، حتما عرض می‌کنیم
اخلاق رسانه‌ای.
نه، موضوع اخلاق رسانه‌ای هم بالاخره در برنامه، بله
حتما بدیم. منم در این زمینه
نکته حتما بکنم. من میخوام فقط این رو اضافه کنم و این رو هم پاسخ بفرمایید که بالاخره ما این روز الان شاهد هستیم که عنوان میشه که بالاخره برخی از رسانه‌ها بی اخلاقی می‌کنن در حوزه‌های مختلف. طبعا حالا موارد مصادیقی هست ولی نمیخوام اسم ببرم. این اخلاق رسانه‌ای چیه؟ اصلا چطور باید تربیت بشه؟ این همین باز ربط بده میکنه اون آزادی بیانه. اینا چطور میشه از همدیگه تمیز داد؟
ببینید، اخلاق رسانه‌ای یه چیزی بیرون از اخلاق به مفهوم واقعیش، به مفهومی که در جامعه هست و تعریفی بر اساس مبانی اسلامی داره، یه چیزی بیرون از اون نیست. متو وقتی که وارد رسانه میشه، به اقتضای کار رسانه خورد میشه و در جایگاه های مختلف تعاریف خاص خودش پیدا میکنه. اما من میخواستم در این زمینه که جناب آقای دکتر خرازی اشاره کردن یه نکته هست. فرمودن که رسانه ها همه به فیشای نجومی پرداختن. من میگم نه، اینطوری نیست. بسیاری از رسانه ها به فیشای حقوقی نپرداختن، حتی برعکس از فیشای نجومی دفاع هم کردن. حداقلش اینه که میگن که روزنامه نگار سندش با خودشه، دیوار حاشیه برای روزنامه نگار بلند نیست، چون همه اونچه که میگه مضبوط و مثبوته، مضبوط و ثبت شده است، میتونن بهش مراجعه کنن. من به عنوان مثال میگم، وقتی که ما فیشای حقوقی رو اولین بار وقتی که مطرح کردیم و حتی تصویر این فیش ها رو هم مطرح کردیم، خیلی از این بسیاری از این روزنامه ها حمله کردن به ما و به حمایت از دولت به ما حمله کردن. همشون هست، توجیهاتی هم براش داشتن. مثلا اینکه این یک شکل قانونی داره، اینکه شماها به این ترتیب میخواهید موضوع رو منحرف کنید، مخالفت با دولت دارید میکنید، و اینکه این افراد اگر کارآفرینن، اگر از کار برکنار بشن، اگر این افراد کنار برن، در حوزه‌ای که دارن کار میکنن فاجعه ایجاد میشه، یه سلمه ایجاد میشه که لا یصدها شیئون به قول علما. بحثایی از این چنین بود هیچ کدوم. بعدها وقتی که موضوع یک کمی جلوتر رفت، بعدها بعضی ها پرداختن، اونم از نوع حزب ایران نوین پاینده باد، یک کمی هم حزب مردم زنده باد، یعنی اینم که کاملا وارد بشن نشدن. اما نکته ای که آقای خرازی باز اشاره کردن در مورد 3000 میلیارد دلار، 3000 میلیارد تومان، اینم من باید یه توضیحی بدم. ببینین، اونا دوز بودن، کار دوز دوزدیه، گرگ بودن، کار گرگ حمله به گله است، دریدن گوسفند است، از اونها انتظاری نیست. ولی صاحبان فیشان حقوقی چوپان بودن، از اونها انتظار نمی رفت که دست برد بزنن به بیت المال، از اونها انتظار نمی رفت که دست درازی کنن به اموال عمومی، ولی اونها دوز بودن. باشون هم برخورد شد، وضعش هم گرفتنشون، به صورت به حتی اعدامی هم داشتن. حداقل ما در مورد خودمون بگم، ما قبل از همه به مسئله فیش، به مسئله 3000 میلیارد پرداختیم، سندش هست، حتی نام بانک تات رو هم بردیم، میزان سرمایه‌اش هم گفتیم. اما اینکه 3000 میلیارد مبلغ سوء استفاده شده است، اینو نمیدونستیم، فقط میدونستیم که مبلغ بسیار بسیار کلانی. همون موقع بعضی از همین روزنامه‌ها، اینی که میگم مستنده، همون موقع بعضی از همین روزنامه‌هایی که عرض کردم وقتی به فیش‌های نجومی پرداختیم حمله کردن که چرا می‌پردازید، همون موقع اینا از اونها حمایت می‌کردن. آقای خرازی شاید یادش باشه، نمی‌دونم، احتمالاً تو جریان باشن که آقایون می‌گفتن آقای مهافرید رو، همون کسی که متهم اصلی 3000 میلیارد دلار میلیارد تومان بود، اینو میگفتن کارآفرینه، گفتن چرا بایستی مجازات بشه، باید ازش استفاده کرد، یا افراد دیگه، یا من مهافرید رو اسم بردم، بعضی دیگه هم بودن. اون کسی که کلی به بعضی از روزنامه ها، ببینید آقای شهرام جزائری به تعدادی از اون روزنامه ها کمک های بسیار کلان کرده.
جواب جسارت مون، حالا اسمم نبرید بهتره بعدا،
حالا چون این مطرح شده بود. ببینید کمک های کلان کرده چنین آدمی، معلومه که فلان روزنامه هیچ وقت علیهش موضع نمیگیره، محال موضع بگیره. اینی که من میگم شجاعت باشه یعنی این، اینی که میگم وارد گود بشن یعنی این، چنینی اینطوری نبوده. اما در مورد فیشا من این نکته هم اضافه کنم. ببینید مسئله فیشای حقوقی فقط مسئله مبالغی که این آقایون به غارت بردن نیست، مسئله فراتر از اینه.
چیه؟
ببینید مسئله اصلی، چون بعضی رو میگن، حتی همین روزنامه‌ای که آقای خرازی میگه که میفرماین بعد چیز میکنن، میفرماین که روی فیش‌های نجومی همه وارد شدن، نه اتفاقا بعضی از این روزنامه از جمله مسئله‌ای که مطرح میکنن همین بود. میگفتم مگه حالا اینه، این پولایی که بردن چقدره؟ ببینید این که چقدر بردن مطرح نیست. حالا من روز میخوام یه مثالی بزنم. میگن تو رستورانی که مدیر رستوران صدا کرد گفتش که ببین مگس توی سوپه. گفت ای آقا مگه این سوپ، مگه این مگس چقدر سوپ میخوره؟ گفت آقا موضوعی نیست که چقدر سوپ میخوره، موضوع این که این نشون میده که این رستوران آلوده است. ببینید وقتی که میگیم مبلغ در درجه بعدی اهمیته، مسئله اصلی اینه که کسی که کسانی که حقوقهای ده میلیونی میگیرن هرگز به فکر مردم نیستن. کسی که حقوقهای ده میلیونی میگیره در فلان شرکت دولتی، در فلان شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره حضور پیدا میکنه، مثلا چون من میدونم مثلا ماهی یه بار، دو بار، سه بار، هفته یه بار بگیم، چهار بار شرکت میکنه، یه دفعه ببینید چند ده میلیون بابت اون پاداش میگیره. ببینید چنین آدمایی هرگز نمیتونن با اقتصاد مقاومتی همخوان باشن و چنین آدمایی هرگز نمیتونن به فکر مردم باشن. کسی که این چنین حقوقی میگیره حتی توی اون لیستی که برای لیست حقوقش هست که ما منتشرم کردیم، یه بخشیش هستش که برای مثلا ایام فراغت فلان، کسی که این چنینی وارد میشه معلومه که این گوساله امام رضا رو تا چاش نمیچرونه به قول بچه های تهران. اون یه چنین آدمی، ببینید مشکل اینه، اینی که گفته میشه اینا آقام فرمودن اینا بایستی برکنار بشن، حقوقا رو برگردونن، به خاطر که چنین آدمایی اصلا شایستگی ندارن در چنین جایگاهی حضور داشته باشن.
متشکرم آقای دکتر خرازی.
من یه نکته دارم در قبال صحبت‌های جناب آقای شریعت مداری. ببینید آقای شریعت مداری، فقط این بحث فیش‌های حقوقی در این دولت بود، چرا اون دولت شما ساکت بودید؟ فوری میسپارید ببینید شما همون رئیس دولتی که شما طرفدارش بودید در مقطعی که رئیس شهرداری بود، شهرداری تهران بود، بدترین فجایع مالی در شهرداری تهران اتفاق افتاد و شهردار بعدی اومد اسنادش هم اومد، شما حاضر نشدید مطرح کنید. چرا بحث فیش‌های حقوقی رو در ادوار مختلف مطرح کردید؟ فساد فساده، من گفتم فساد زمان و مکان نمی‌شناسه. رئیس دولت قبلی اومد گفتش که من دو مدیرانم خط قرمزن، آقای روحانی رئیس دولت فعلی اومد گفتش که من هیچ خط قرمزی نمیشناسم، اگر کسی انحراف داشته اشتباهش باش برخورد میشه. به معاون اول رئیس جمهور هم دستور داد، نشستن آیین‌نامه رو تنظیم کردن، خاطیان رو باش برخورد کردن، اگر خاطی دیگه این باشه باش برخورد میکنن. ببینید اگر قراره که ما حرف حق رو، کلمت حق، یراد و حل باطل بزنیم، خیلی راحت میتونیم عدالت رو هم زیر کنیم، عدالت رو قربانی کنیم. عدالت، ببینید شما عدالت مهمترین عدالت ابزار تقواست، یعنی عدالت بدون، یعنی تقوا بدون عدالت مفهوم پیدا نمیکنه. همین مسائل و مسائل مالی حقوق های کلان در دولت قبل هم بود، اطلاع هم داشتید، بسیاری از مفاسد مالی وجود داشت. 700 میلیارد دلار پول این مردم به غارت رفت. کجا رفت این پولا؟ خب مردم سوال دارن. همین الان بنده به شما پیشنهادی میدم، شما فردا تو روزنامه‌تون همین رو انجام بدید. به عنوان سرمایه گذاری خارجی از آغاز تحریم شروع کردن پولا رو از این مملکت خارج کردن، به این اعتماد کردن، به اون اعتماد کردن، پول به این دادن، به اون دادن. زیر سران نظر سران استقبال یک کمیته تنظیم بشه، کمیته درست بشه، رسیدگی کنه این پولا کجا رفته، این پولا در اختیار کی بوده، بابک زنجانی چجوری به وجود اومد. وقتی که تحریم به وجود اومد، وقتی که قانون دست قانون وجود نداشت، دست اختیار عده بسیط الید شدن، نتیجه این شد که فساد به وجود اومد. در برابر چند صد میلیارد دلار سکوت اتفاق افتاد. در این دوره دو دهه این 700 میلیارد دلار مطابق تمام دوره فروش نفت ایرانه، یعنی از اون زمانی که این ملاقه رو زدن تو زمین، خاک نفت رو در آوردن، تا زمانی که این آقا اومد سر کار، که یکی از مدافعین پروپا قرص دولت نهمده هم شما بودید، تا روزای آخر هم دفاع کردید از آقای احمدی نژاد، تا روزای آخر هم حمایت کردید، همین بود که همین آقا بود که این مسائل مالی رو به وجود آورد. بی انضباطی مالی در کدوم دولت به وجود
آورد؟ من یه خواهش بکنم مجددن آقای دکتر خرازی، آقای شهید، من تقاضا میکنم با توجه این که ما بحثمون بحثی است که خب داریم آزادانه حرف میزنیم، ولی خواهشم اینه که اسامی افراد رو نبرید.
باشه، ولی ببخشید من یه توضیح در این زمینه بدم. ببینید آقای خرازی، من عرض کردم که روزنامه‌نگار سندش با خودشه، نمیتونه حاشا کنه. آقای احمدی نژاد، دولت آقای احمدی نژاد در دور اول و اواسط دور دوم دولتی بود که شماها انگوش کوچیکش هم نمیشین از طریق از لحاظ خدمتی که به مردم کرد.
اون نظر شما آجا
حالا به حال من دارم میگم آخ این دولت از اون موقعی دچار انحراف شد که مثل اصلاح طلبا شد.
خب این
و اتفاق اجازه من گوش کردم شما گفتید دیگه باشه. خب من سند دارم اون موقعی که ما انتقاد کردیم شما تعجب میکنم مگه تو ایران نبودید؟ بنده رو دو بار به خاطر همین دادگاه بردن شکایت کردن ازم
نتیجه دادگاه
بردنم دادگاه نتیجه دادگاه به خاطر اینکه دروغ میگفتن دادگاه چی شد؟ اون آقا گفته بود اگر من فلانی رو محکوم نکنم مسلمان نیستم بعد که اومدن توی دادگاه اسنادش هست. خب بنابراین ببینید اتفاقا اون موقعی که ما انتقاد میکردیم شما به به و چه چه میگفتیم چرا؟
شما
چرا؟
کی؟
شما دوستان شما حالا شما رو من نمیگم دوستان شما
شما
ایزه بدین نه دوستان شما
ایزه
بدین دوستان شما شما دوستان شما بهبه و چهچه میگفتن سندش هست روزنامه
کدوم سندش شما همینطور هاشا میکنید
اجازه بدید نه
دیوار هاشا بازه
آقا ببخشید معذرم خواهم اجازه بدید منم عرض بکنم دیگه ببینید سندش هست ما از اون اول ما بودیم که پرداختیم ما بودیم که به خاطرش دادگاه رفتیم ما بودیم که گفتیم چرا آقای فلانی رو به کار گرفتی ما بودیم که چی گفتیم چرا برخلاف نظر رهبری 11 روز خونه نشینی کردی ما بودیم که گفتیم که چرا در کیش فلان هتل رو ساختی ما بودیم که گفتیم چرا پانتا فلان رو به کار گرفتی نه همش هست اجازه بدید
6 سال بعدش
اجازه بدید همون موقع شما ببینید یا تو ایران نبودید
نخ بودم من
نخوندید مثلا یه تو ایران بوده حتما روزنامه رو نخوندید
خب اجازه بدید من مدیریت زمان رو هم انجام
بدم خب من اینو باید چون اینو مطرح کردم اینو عرض بکنم
بله
اما در مورد این که گفتید آقای روحانی بله ما هم با آقای روحانی احترام می‌ذاریم به معاون اولشون هم روحان احترام می‌ذاریم ولی این که فرمودید آیا تا به حال با هیچ کدوم از این نجومیا برخورد کردن شما فرمودید که با قاطعیت برخورد کدوم قاطعیت با کدوم قاطعیت آقای نوبخت سخنگوی دولت هم دیگه آقای نوبخت اول میاد روز اول میاد میگه که بله من به خاطر این حقوق کلانی که آقای فلان گرفته که گفتن اسنورید آقای فلان گرفته من از مردم عذرخواهی میکنم بعد چند روز بعدش میگه ایشون ذخیره نظامن و بزرگترین امانت دارن اینا رو که دیگه نمیشه انکار کرد اینا که من نگفتم که خودشون گفتن یا این که میفرمایید قول بعضی از نزدیکان این آقایونی که اسم بردید اگه قرار بود برخورد بشه باید با اون بعضی از نزدیکان نه برخورد میشد دیگه حضرت امی سلام الله علیه میله آتش رو به صورت عقیل که برادرش بود نابینا هم بود نزدیک کرد اونم چی میخواست؟ یه من گندم میخواست نه 300 میلیون تومن حقوق ماهانه یه من گندم می‌خواد اونو نزدیک کرد و نذاش
ببینید
من 700 800 رو مزرعه می‌خوام اینو من نه تموم میشه دیگه ارزمه تموم میشه این که گفتید 700 800 میلیارد من تعجب می‌کنم آقای خرازی از شما ببخشید ببینید 700 800 میلیارد منظورتون درآمدهای نفتی و درآمدهای دولت دیگه اون دو دولته درسته دیگه منظورتون ببینید آقای خرازی من از شما تعجب میکنم این حرف رو اگر عوام بزنن عیبی نداره ولی از شما بریده چرا؟ برای اینکه خزانه دولت دخل بقالی که نیست اینو شما میدونید
آقای شهریار مدار سازمان برنامه رو منحل کردن که توش هر جور دوست دارن عمل بکنن
اجازه دید منحل کردن به جای خودش هر کاری کردن برید بررسی بکنید و اما این که میگید 700-800 میلیارد دلار خزانه دولت که جناب آقای خرازی دخل بقالی نیستش که بقاله دست بکنه تو دخلش بگه کوشن بود و بروی دو پر چلوکه ها بگه بیار اینجوری که نیست خزانه دولت برای اینکه دست توش بکنید باید این مصوبه مجلس باشه تفریق بودجه داره همه اینا اسنادش هست اون وقت هم این همه توی اون مدت خدمات عمرانی که شد توی کشور اینا رو چرا نمی‌بینید؟ این همه خدمات عمرانی شد بعداً چه شده؟ هیچ اتفاقی اما بقیه شده که من این
چیز میگم
لحظه چی نمیشه
من خیلی متاسفم برای آقای شریعت
ولی من درخواست دارم که آقای خرازی حتما سند بده من سند میدم ایشون سند بده
من خیلی متاسفم برای آقای شریعت مدار که آثار خدمات دولت‌های دیگر رو نایده می‌گیرن، دولتی که جز آثار زیانبارش یه خدمات یه جایی کرده اونو پول هم طور مردم توضیح
آدم کرده دولت گذاشته.
بله نه چون ایشون گفته من جوابشو بگیرم.
من خواهش می‌کنم شما یکی دو تا مورد از خدمات شایان دولت کنونی رو بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که دولت کنونی وارث یه دولتی پر از فساد اداری بود که هنوز که هنوزه نتونسته جمع کنه. خواهید ببینید آقای شهر
یه آقای سال دو سال
خب پس شما صحبت کنید دیگه.
نه یه سال دو سال نه من صحبت
دارم ولی نه اگه خواهید شما صحبت کنید صحبت بفهم.
نه من در
نه بفهم آقای خرزی
به قول بچه شما صحبت بفهم علاب سنگ تو رو بپرس خدا بیامرز. خب
نه ازا بدید آقای خرزی چون شما زمان بیشتر استفاده کردید. آقای خرزی من فقط یه نکته بگم، ما داریم بحث میکنیم ولی به عملکرد دولت فعلی و گذشته و قبلها
الان آقایون یاد گرفتن توی روزنامه هاشون بی‌محابا دولت رو دارن میکنن. رهبری در تلیعه سال نو فرمودن که رعایت دولت رو، خدمتگزاران رو، قوای سگانه رو بکنید. همین روزنامه کیهان رو بیایید یه عدد رقمی در ببینید از اول سال تا حالا چه دفاعی از دولت کرده، چه حیثیتی از دولت نبرده. آقایون یاد گرفتن قلمشون و کلامشون به گونه‌ای داره رعایت میشه که واقعا من تعجب میکنم از آقای شریعت مدار که این هنوز یکی از بزرگترین مشکلات الان اینه که برید سراغ سازمان برنامه، برید سراغ آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، برید سراغ رئیس جمهور، عدد و رقمایی که مشخص نیست کجاست. آقایون صدها بار گفتن، دهها بار گفتن، یکی از بزرگان گفت حالا آقای فعلا یکی اتفاقی افتاده و اینا بگذاریم چیکار کنیم ان شاءالله خیره. چی خیره؟ این پولا بعد مشخص شه. بله خزانه داشتیم ولی خارج از خزانه خرج میکردن. آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی بهش گفتن فلان پول رو بده، نداد و عزلش کردن. آقای شریعت مداری، آقای شریعت مداری پولهایی که به توسط آقایون داده میشد، من دو سه تا موردش رو دارم بهتون عرض میکنم خصوصی خدمتون، نمیخوام که این موقع افکار عمومی جامعه به چیز کرشیده بشه.
همینجوری بگید، من حرفی ندارم.
پولهایی که آقایون توضیح میکردند، سفرهایی که میکردند، عروسک پول این مردم به جایی که تولید بشه، کارآفرین بدبختی های کارآفرینان حل بشه، وارداتی که از چین میکردند پولا رو عروسک میکردند، تو سفرهای این آقایون توضیح میکردند. ببینید تو سفرها چیکار میکردند. تمام اینا ضبطه، تمام اینا رو نوشتن.
دست بیل وارد کردن.
عرضم به خدمت شما که بعد از چین
جدید.
وقتی که چین شد. حالا به خیر دست بیلم وارث همون قوانینی بود که این آقایون به وجود اومدن.
در دولت قبلش
نه ببینید شما 3 سال این آقایون
هایی که ال سی برای دست بیل باز کرده بودن.
آقای شهید مدری ببینید اصلا بحثش نشده به عمل کرده عمل کرده دولت ها. اصلا موضوع ما این نیست.
اگه قرار به هول کردن باشه شما در این بعد از روزی که مسئول روزنامه کیهان شدید یک گام و یک قلم مثبت در جهت دفاع از کشور ننوشید، دفاع از تولید کشور ننوشید. همین امشب حاضرم با شما در اینجا یک پیمان ببندم، فردا قاطبه تمام کارآفرینان، تمام چهره‌های فرهنگی، تمام چهره‌های مطبوعاتی بیان داوری کنن راجع به شما چه کارنامه شما خودتون خواهید داشت.
بفرمایید
ببینید اینطوری که شما همینطوری بیاد یه تهمت بزنید که درست نیستش که برادر
شما
همینطوری اهانت میکنید، تهمت فهم میکنید روزنامه کن. چون
چه اهانتی؟
چون ببخشید من
چراغ قرمز نداری.
آقایون که شما میبرید هر دو برادرشون متهم به فسادن. چرا برخورد نمیکنن باشون؟
خب چرا شما الان 6 سال اون دولت حاکم بود؟ 6 سال اون دولت با 6 سال بعدش گفتید اگر نمیگفتید آقای شهر اگر نمیگفتید
اجازهش هست.
آقای شهر اگر نمیگفتید دیگه حیاتی برای کار سیاسی شما وجود نداشت.
سندش اون موقعی که ما گفتیم سندش هست، میتونین مراجعه کنین به روزنامه که همین الان برید رو آرشیو کیهان ببینید که اون موقع ما میگفتیم و بعد مزرد
خدا بیاموزه جریان چه داروی بعد از مرگ سهراب آمدی.
بعضی از دوستانتون اون وقت شرمنده میشن که اون موقع
دوستان ما زندان بودن و شما آزادن. حرفتون
نمیشه. شما
اون موقع دوستان ما همه تو زندان گرفتاری بودن.
قرارمون این نیست که شما بزرگواران
اونایی که به زندان افتادن اونا رفتن وطن فروشی کردن.
فساد آقای شهرام، فساد
وطن فروش و
الان این جهان آمیختگی فکر نمی‌کنم برای مخاطب
فساد باشه.
من در فساد خدا من فقط خواهشم اینه که سند بیارم.
اجازه بفرمایید.
بله من سند میارم.
من خواهشم اینه ببینید اصلا هیچ ایرادی نداره که شما حتی با حرارت نکاتتون رو و نظراتتون رو مطرح کنید.
بله.
ولی اینکه خدا نکرده نسبت به یکدیگر قصد محکوم کردن یکدیگر باشه این اصلا همون اخلاق رسانه دور شدنه به نظر من. بحث اینه که اتفاقا دیدگاه‌ها مطرح بشه، اینکه چرا رسانه‌ها اینطور به هم دیگه بالاخره انتقاد دارن مطرح بشه، هیچ ایرادی نیست، ولی یه جاهای بس اصلا خارج میشه وارد از عملکرد دولت و
نمیدونم، ولی بعضی وقتا با هم میپرن دیگه. حالا
خب نه، حالا اینکه اینطور منتقل نشه به مخاطبان ما که به ترتیب خدا نکرده قدری از اخلاق رسانه‌ای هم دور بشه.
مگه اجازه بدید من یه چند جمله چون از حرف خودم نتونستم بزنم، اگر اجازه
خب بیدارم. اگر که داخل موضوع است بفرمایید.
ببینید من معتقدم که حالا آقای شریعت مداری به داخل بحث روی مداری جوری دیگهش کردن، من معتقدم که اگر دولتی و رئیس دولتی آمد و دستور مبارزه با فساد داد تقدیر کنیم، تشویق کنیم. اگر دولتی اومد دید که بعضی جاها مشکلات جدی وجود داره و این مشکلات جدی باید بهش رسیدگی بشه، ببینید این دولت که مشکلات خودش به وجود نیورده، وارث بسیاری از اخلاقهای بد بوده،
دور بر نگردیم،
رویه هایی بوده که انجام شده، این رویه ها رو باید باش مبارزه کرد.
شما اقدامات دولت برای مقابله با این بحث فیشای حقوق نجومی رو شما قابل دفاع میدونید؟
ببینید من معتقدم که من تا جایی که اطلاع دارم اطلاعات من کامل نیست، من نمیتونم بدون اطلاع کامل حرف بزنم، تا اونجا که اطلاع دارم هم آقای دکتر جهانگیری با خود من صحبت کردن، خیلی اهتمام جدی دارن، هم آقای دکتر روحانی اهتمام جدی دارن که برخورد کنن، با نزدیکانشون هم برخورد کرد. یعنی ببینید بحث و اصلا اینه که اگر در جایی داره این انجام میشه حمایت کنیم.
بله این به اتفاق این نکته دقیقی است. حالا من پرسش هم از جناب شهید مدنی این بونه است که ارزیابیشون رو بفهمن از ارزیابی عملکرد دولت.
کاش ایشون میفرمودن که کجا برخورد کردن.
خب الان من یه نکته بگم،
چیزی که ما میبینیم برخورد نیست.
ببینید الان آقای دکتر میگن که هم اهتمام دارن، هم آقای رئیس جمهور گفتن هیچ خط قرمزی در این خصوص قائل نیستن، عنوان کردن که شما خودتون اشاره داشتید که از مردم عذرخواهی کردن و الان آقای دکتر میفرمان اهتمام دارن. شما مفهومتون از برخورد چی و چه اقدامی؟
ببینید ما اون موقعی که آقای رئیس جمهور یک نامه نوشتن به آقای جهانگیری، نامشون رو منعکس کردیم و تقدیر هم کردیم و تقدیر کردیم که چنین اقدام شایسته‌ای داره صورت میپذیره و امیدوار بودیم که بقیه هم با آقای رئیس جمهور همراهی و همکاری بکنن. خب تا اینکه بعداً یه حالا یه فیشی به دست اومد که اونم منتشر شد، آقایون هم هیچ کدوم هم تکذیبش نکردن و یه فیش منتشر شد که یکی از همه آقایون خودش مبلغ حدود حالا صدها میلیارد تومانی رو مثلا پاداش غیر موجه گرفته که حالا من نمیخوام اسم ببرم. ببینید ما اونجا ازشون تقدیر رو حمایت کرد.
الان لازم نیست زمان بیشتری بالاخره دولت داشته باشه.
بله ببینید باید، ولی شما ببینید فلان آقا رو اول برکنار میکنن، بعد میشه عضو هیئت مدیره همون شرکتی که ازش برکنار شده. اینو چیکار میخوایم بکنیم؟ اینا بالاخره پاسخ میخواد. به قول حضرت آقا فرمودن که اینا برکنار بشن، اموال ازشون بازپس گرفته بشه و تعبیرش اینه که لیاقت این جایگاه رو ندارن. خب بحث اینه که مردم منتظر همینن دیگه، هم مردم هم بقیه، بریم ما هم منتظریم که چنین اتهاماتی انجام بپذیره. ببینید ما که در مورد حال دولت قبلی میگن وارث، آخه بابا بعد از چیز این دولت که سر کار اومده بود، همین دولت قبل، دولت نهم که سر کار اومده، تا یه مدتی تا یه چند ماهی بحث اینو میکرد که میگفتش که بله فلان مشکل مال دولت قبل فلان. یکی از همین آقایون که حالا من گفتید اسم نمیبرم
خیلی متشکرم،
گفت آقایون این کار نهایتاً 6 ماه، بعد 6 ماه حالا خودت چی کار میکنی؟ ببینید طرف بچه به باباش مظلم میخوام، بابای بچه هی سرکوف میزد میگفتش که ناپلان انزه تو که بود، فلان کاری که انزه تو بود، آها یه دفعه دیگه سرکوف میزد، بابای بچه گفت بابا جون ناپلون انزه تو هم بود امپراتور فرانسه و تو چی کاره ای؟ آقای عزیز هی میگید دولت قبل دولت قبل دولت قبل. خب دولت قبل برید بگیرید، میگید فیشای نجومی اگه دارید به ما بدید، ما فردا میزنیم. اگه دارید، اگر ندارید و میخواهید رد گم کنید که دیگه چیز دیگه است.
خب
بنابراین اینا رو من معتقد هستم ده. که اینا رو دو تا چهار تا به صورت خیلی مستند بیاریم و دونه به دونه مطرح بکنیم، بهش بپردازیم ده. مثلا خدماتی که دولت کنونی کرده رو مطرح بکنیم، اگه جایی هست بهش بپردازیم. حتی ماها ما بعضی از خدمات دولت کنونی رو مطرح میکنیم که روزنامه هایی که برایش سینه چاک میکنم مطرح نمیکنم.
ممنونم آقای شریعت مدار. البته من در اون موردی که گفتید اسمی رو نمیبرم، ولی
بله خوب
ارشاد که به نظرم که یه اصلاحیه هم در همون خصوص باز تو همون زمینه زدن در مورد همون هیئت مدیره. حالا خیلی دیگه روی این بحث به نظرم تمرکز همین موضوعات دیگه هم داریم، امیدوارم که برسیم. حالا خواهشم اینه که در قالب بحثمون ان شاء الله پیش بریم که بتونیم موضوعات رو خوب مشکافانه مورد ارزیابی قرار بدیم. اما یکی از مهمترین موضوعات دیگه ای که خیلی مورد توجه رسانه ها بوده، چه از نقطه آغاز و چه بعد از اینکه به ترتیب موضوع به نتیجه رسید، بحث مذاکره با آمریکا و مذاکره با پنج علاوه بر توافق هسته‌ای بود. رسانه ها خب بر حسب وظیفه ذاتی که دارن، یعنی خبر رسانی، به صورت گسترده وارد این عرصه شدن، اما بعضی ها معتقدن که این مسئله در دوران مذاکرات و در پسابرجام به درستی اتفاق نیفتاد و رسانه ها با سیاه و سفید دیدن مسائل یا دوچار بزرگنمایی از برجام شدن یا دوچار تخریب دستاوردهای من. خواهش می‌کنم که ابتدا شما نظرتون بفرمایید. تو خرسی
عرضم به خدمت شما که برجام هم یکی از همون قصه های پرقصه هفت گنبد افلاک این سرزمین که اتفاق افتاده. اول ما مشخص کنیم که برجام آیا یک معجزه بود یا نه یه واقعه تاریخی بود که اتفاق افتاد و کشور هم در یک شرایط خاصی بود، از صدر نظام که شخص شخیص مقام معظم رهبری هستند تا همه کسانی که دست در کار مذاکرات برجام بودند، بالاخره یک هدف و چارچوبی رو دنبال کردند. این که ما تصور کنیم که برجام یک نقطه، یک به قول معروف حقیقت مشفقانه است و نمیدونم یک واقعیت آنچنانی است و اینا، نه، برجام ابزار نه هدف. معتقدم که رسانه ها در ماجرای برجام تلاش بسیار عمده ای کردند در جهت هر دو جریان فکری ها، یعنی از جریان فکری که آقای شریعت مدار همراهی میکنن تا جریانات فکری که دیگران همراهی میکنن، سعی کردن که مردم رو نسبت به ابعاد مختلف برجام آشنا کنن. یک نکته ای که وجود داره، بعضی ها تصور و تلقیشون این بود که با موضوع برجام اعتماد ایران و امریکا جلب میشه و مسائل ایران و امریکا حل میشه. اصلا برجام موضوعی نبود که بخواهد به مسائل ایران و امریکا ربط داده بشه و بتونه مذاکره برجام مناسبت‌های بین رابطه ایران و امریکا رو ترتیف بکنه، بلکه برجام در یک دایره و نقطه خاصی، اون هم به عنوان مذاکرات هسته‌ای ایران بود که یک سقف و کف مشخصی داشت و مذاکره کنندگان هم در واقع یک مسئولیتی داشتند که اون مسئولیتشون هم سقف و کف داشت. من یادم میاد آقای شریعت مدار، هم شاید یادشون باشه که خود شما هم آقای دوریش یادتون هستش که دوستان ما در مذاکره کنندگان ارشد دیپلماتیستی ما اجازه نداشتن که خارج از موضوع هسته‌ای با طرف آمریکایی صحبت کنن. مقام معظم رهبری چارچوب تعیین کرده بودن، مشخص کردن در این چارچوب، در این حوزه باید صحبت کنید و تو این چارچوب باید کارتون رو انجام بدید. خب توی این مسیر ما دیدیم که موضوع برجام به گونه ای شد که خب عرضم به خدمت شما که تحولات چشمگیر و بزرگی رو هم همراهش داشت. البته یک قلوایی توی صورت گرفت، این قلوب ها هم از جانب مخالفین برجام هم از جانب موافقین برجام صورت گرفت. ما اگر بخوایم صادقانه صحبت کنیم راجعیم که واقعا خیلی صریح بگوییم که خصومت آمریکایی‌ها قبل و بعد از فرجام، قبل از فرجام ادامه داشت، بعد از فرجام هم ادامه داده. این گونه نیست که خصومت آمریکایی‌ها و مشکلاتشون با مذاکراتی که ما کردیم پایان پیدا کنه. و قرارم نبود که برجام مشکلات فیبابین رو حل و فصل کنه.
خب تو همین نکته که الان میگید آقای دکتر ببخشید، ببینید این باور رو شما اشاره داشتید. وجود داره که بعضی رسانه‌ها چون داریم در مورد رسانه ها صحبت میکنیم با ترسیم یک شرایط غیر واقعی و ترسیم یک آینده بسیار روشن در فردای پس از اجرای شدن برجام که در تمام در اون تمامی مشکلات کشور حل میشه، حتی مشکل آب و مشکل ریزگرد ها اینا رو هم به بحث برجام گره زدن. انتظارات جامعه رو به نوعی از توافق هسته‌ای و برجام بالا بردن که در عمل در دوران پس از برجام بسیار از اونها خب اصلا قابلیت تحقق پیدا نمیکنه، چون واقع مبتنی بر واقعیت نیست. الان شما قائل به این بزرگنمایی که صورت گرفته و قائل به این که بالاخره اون مزایایی که برای کشور میتونست این موضوع داشته باشه الان در یک ذره‌بین بزرگی روش گرفته شده، قائل به این هستیم؟
ببینید برجام بالاخره یک توفیقاتی برای کشور آورده، در این حال اون نمیدونم مدینه فاضله هم که ما فکر کنیم که و برجام، اگه برجام نبود زندگی مردم مختل میشد، اگه برجام نبود جنگ میشد، اگه برجام نبود چی میشد چی نمیشد، یه مقداری به نظر من قلوب‌های صورت گرفت. اما اگر بخوایم واقعا بپردازیم به ابعاد مختلف برجام، من معتقدم که میتوانیم بگوییم یه نکته رو من اول عرض کنم خدمت شما. اگر برجام بخواد روال و رویه بشه، یکی از بزرگترین خیانت‌های جدی برای کشور ماست. برجام برای یک واقعه بود، اونم مقطعی که ایران درگیر 6 قطعنامه تحریمی ملل متحد بود و 12 قطعنامه آژانس. برجام در مقطعی برجام شد و در مقطعی شکل گرفت که کنگره امریکا کاهش ریداکشن، کاهش فروش نفت ایران رو اقدام کرده بود و هر 6 ماه یک دفعه تصمیم می‌گرفتن 20% از فروش نفت ایران کاهش پیدا می‌کرد. زمانی که این دولت رو در اختیار گرفت، اگر شما یادتون باشه زیر 800 هزار بشکه نفت ما می‌تونستیم بفروشیم، در حالی که تا قبل از تحریم‌ها موقعی غیر حاضر بود 2,500,000 بشکه نفت می‌فروختیم. نتیجه این فاصله 1,700,000 بشکه نفت رو کشور مثل عربستان سعودی، مثل امارات، مثل دیگران که تو منطقه هستن.
حالا دکتر مثلا میخوام این نکته این وسط پرانتز شما میفهمید برای این مقطع برجام مفید بوده. اگر قرار باشه باز هم به بهانه های دیگه تو این وضعیت قرار بدن، باز
موازنه به برجام حرفم نه، من میخوام بگم که برجام یک واقعه مهمی در تاریخ دیپلماسی ایران بوده و هست. اما اگر بخواد برجام رویه بشه، من به عنوان یک کسی که در دستگاه دیپلماسی نظراتی داشتم، الان هم نظراتی دارم، آشنا هستم با جغرافیا و حدود و ثغور مسائل، معتقدم کار درستی نیست. این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست که اگر بخوام بگیم برجام 2 رقم خورده، برجام 3 رقم خورده، برجام 4 رقم می‌خوره. ببینید برجام یک کف داشت، یک سقف داشت. همین برجام باعث شد که سیستم اتمی ایران از بین نره. یعنی شما سیکل تولید اورانیوم، سیکل چرخه سوخت، سیکل ارزم به خدمت شما، اون چیزی که در جاهای مختلف اتفاق افتاد با تکنولوژی های برتر و بهتر داره دنبال میشه. همین الان شما خب آب سنگین ایران رو امریکا خریده، روسیه از ما اورانیوم 3.7 میگیره بهمون که ضرب میده، بعد دوباره ما همون رو کار میکنیم بهشون میدیم. اینها در کنارش آرندی هم داره تحول پیدا میکنه، یعنی تو اون ریسرچ اند دیولپمنت، اون تحقیق و توسعه هم کنارش وجود داره. ببینید یه زمانی من یه مثالی برای شما بزنم شاید خیلی جالب باشه، این نکته رو اجازه بدید من یه مقداری با
مختصر بفهمید
کنم. عرضم به خدمت شما که دو تا نکته است. یک زمانی شما در داستان تکنولوژی هسته‌ای 20,000 تا سانترفیوژ داشتید کار میکرد، در حالی که برای سیستم اتمی 198 هزار سو نیاز داشتید، برای وان بالا کشور همسایه‌مون پاکستان ارزم به خدمت شما تنظیم کرده بودن که این کار انجام بشه. میگفتن 20000 سانترفیوژ که 10000 تاش کار میکرد، که الان 6000 5600 تاش یا 5090 تا اگه اشتباه نکنم داره کار.
5060.
5060. ارزم به خدمت شما که در خدمت شما که در حالی که الان دوستان سازمان انرژی اتمی دارن روی سیستم آی آر و 8ش دارن کار میکنن، 8 کار میکنن، یعنی هر واحد ارزم به خدمت شما که سانترفیوژ 8 20 سو تولید میکنه، یعنی شما ببینید چه مقدار این صرفه جویی ایجاد میکنه و چقدر تحولات بزرگی میتونه ایجاد کنه. این چیزیه که حالا خود آقایون مدعیان دارن. نکته دیگه اتفاقا میخوام اصلا تو صحنه بین‌المللیش یه زمانی میگفتن ایران حق نداره ارزم به خدمت شما که وارد چرخه سوخت بشه، ایران حق نداره این ریچمنت کنه، ایران حق نداره اصلا دانش هسته‌ای داشته باشه. الان به جایی رسیده که در همین پروژه ایتری که در فرانسه هست، هست که 8 کشور مهم جهان که کشورهای توسعه یافته هستن، ایران هم به اونها پیوسته جز کلوپی شدن که یکی از پروژه ارزم به خدمت شما پروژه گداخت هسته‌ای رو دارن دعوت میکنه، ایران هم وارد این کلوب شده. گام به گام میتونه تاثیرات مهم و مستمر رو بگذاره.
متشکرم.
البته من پاسخ سوال شما رو اجازه بدید توی یک نیم پاراگراف بگم. ببینید رسانه ها نقش بسیار مهمی داشتند و هنوز هم دارند. کسانی که مذاکره کردند نباید یه موقعی خدایی نکرده اینها رو تبدیل به رسانه ها و کسانی که الان مخالف هستن یا نظرشون با نظر دولت با نظر کسانی که میخواستن مشکلات امنیتی جامعه رو و مشکلات بین‌المللی کشور رو حل کنن مخالف هست، نباید به گونه‌ای تهمت بزنن که کسانی که مورد تایید رهبری بود، مقام معظم رهبری بودن، مقام معظم رهبری آشکارا فرمودن من این افراد متدین و پریزکار و شجاع میدونم. این رو هم شما در نظر داشته باشید. حالا ببینیم که آقای شریعت‌مدار چی میخوان بپزن که ما هم در خدمت شما باشیم.
هر ساعت که در نقطه مقابل آنچه که خدمت های دکتر خرزی عرض کردم که گفتن بزرگ نمایی میشه، قلوف میشه و این موضوعات رخ میده و از رسانه این کار کردن، از سوی طرفداران برجام و اونهایی که دفاع میکردن عنوان شد که بعض رسانه ها و البته جریان های سیاسی سیاه نمایی میکنند در خصوص دستاوردهای برجام و مانع از این میشون که حلاوت و دستاوردهای برجام برای مردم ملموس بشه. من خواهش می‌کنم نظرتون رو بفرمایید. فکر می‌کنم از تالی هم یکی از منتقدان سرسخت این موضوع بودید که بالاخره دستاوردهای اون این نیست. چرا شما نسبت به این موضوع همچین نظری دارید که از بیخوبون اولاً می‌فهمید که این
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته‌ای رو عرض بکنم.
خدا بسم الله گفتن از اول.
نه، مجدداً به خاطر این فصل بچه‌ها.
خواهش می‌کنم مزاح کردم.
ببینین سال 82 اوایل 80 بود. 82 اینا. ما همون اوایلی که آقای البرادعی اومده بود، ما یه یادداشتی داشتیم، یعنی بعد یه گزارشی تحت عنوانی که ما رو به کجا میبرن و اونجا گفته بودیم که گفته بودیم پیش بینی کرده بودیم گفته بودیم ما باید از ام پی تی خارج بشیم و پیش بینی کرده بودیم که حتما پرونده ما رو به شورای عالی امنیت هم خواهند. اون موقع کسی اینو نمیپذیرفت. من خدمت آقای روحانی بودم، آقای دکتر روحانی اون موقع دبیر شورا بودن، با ایشون صحبت داشتیم، ایشون به گله گفت و خودشون هم الان توی این کتابشون ظاهرا آوردن، ایشون به گلایه گفتش که وقتی ترویکای اروپایی سه تا کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و آلمان اومدن، من بهشون گفتم که خب حالا صحبت از مذاکره است، ما قرار هست احتمالاً بتونیم پروتکل الحاقی رو داوطلبانه و برای مدت محدودی اجرا کنیم، ما این امتیاز رو میدیم، شما چی میدید؟ خود آقای روحانی گفت آقای جکسترا نخست وزیر وزیر خارجه وقت انگلیس زد به پشت من گفت آقای روحانی این چه امتیازیه؟ مجلس شما یه طرح سفوریتی داده که دولت رو ملزم بکنه به اجرای پروتکل. خب تو همون مجلس ششم یکی از این آقای نمایندگان اومد پشت تریبون در حالی که ما اون موقع به شدت آمریکایی‌ها تحت فشار گذاشته بودنمون که شما دارید دنبال تولید هسته‌ای هستی، تولید سلاح هسته‌ای هستی، و ایشون اومد پشت بلنگو، پشت تریبون و فریاد زد، گفت ما 19 سال به دنیا دروغ گفتیم. تا جایی که آقای کروبی که اون موقع رئیس مجلس بود بهش گفت آقا وایسا، داشت میرفت پیشش، گفت آقا صبر کن، چرا حرف اسرائیلی میزنی؟ ببینید اگر قرار باشه این طیف بخوان وارد کار بشن، شما میتونید حدس بزنید چه اتفاقی میفته. اما در مورد اون سوالی که شما فرمودید،
ببینید، ولی من متوجه نشدم یعنی چی این طیف وارد کار منجر بشه.
خب بعضی از افراد همون طیف الان تو کار به اصطلاح اطرافیانی هستن که تو این زمینه
چی الان هستش که همون جزء اون نمایندگان مجلس کدوم یکی تو مذاکرات هسته‌ای هستن که شما اینطوری ابهام آفرینید؟
مذاکرات نیستن، اجازه بدید، توی مذاکرات هم نیستن، ولی این آتش بیاره مرکن بدونید من براتون همین الان یکی دو تا این تیتر این روزنامه هاست، تیتر روزنامه هاییه که روز اجرای برجام
اسم نبرین روزنامه،
نه اسم نمیبرم، تحریم ها رفت، تیتر یک ها، تحریم ها به تاریخ پیوست، صبح بدون تحریم، فروپاشی تحریم، سد تحریم شکست، آغاز یک روز خوب برای همه، اینک بدون تحریم خلاص شدیم، سلام بر ایران بی تحریم، یک روز خوب برای دنیا، بالاخره روز پایان تحریم ها فرا رسید، برچیده شدن ظریف تحریم، این آقای ظریف منظور نیست، پیروزی تدبیر بر تحریم، جشن ارزانی و شکست دیوار تحریم، پایان عصر تحریم، عصر تحریم، شام آخر تحریم، اینا اومدن اینا رو باد کردن دیگه. خب شما ببینید،
خب اینا من معتقدم
اجازه بدید اینا فضا سازی میکنن، همین الان میکنن. ببینید آقای عزیز،
شما نمیکنید؟
بله ما میکنیم، ما فضامونو میگیم، ما از اول
شما از روز اول موافق تحریم بودید، تمام بدبختی فساد اقتصادی مال تحریم.
من یه سوالی از شما دارم، شما که میگید ما موافق تحریم بودیم، به ما میگین کاسب تحریم. خب اولا من معتقدم که بیان آقایون زندگی بنده رو بگیرن عوض کنن با زندگی یکی از اونا، از اون بگذریم، ولی به من میگین کاسب تحریم، کدام کاسب تحریمی هست که اصرار کنه تحریم ما حذف بشه؟ آخه مزرعه میکنم، آخه آدم باید یه چیزی بگی که یه جایگاهی داشته باشه.
شما به این طرف میگی
اجازه بدید، به این طرف میگی کاسب تحریم، در حالی که اما این ببینید، من معتقدم که برجام برای ما چیزی نداشته، تنها دستاورد برجام که میشه بهش تکیه کرد اینه که برای یک عده از اونایی که فکر میکردن و با صراحت میگفتن ما به مذاکرات خوش بیریم و آمریکا رو کد خدا میدونستن، برای اونا نشون داد که به اونا نشون داد و به همه ملت نشون داد که آمریکا قابل اعتماد نیست. هیچ یک از اتفاقات نیفته.
تنها دستاوردش از نظر شما؟
تنها دستاوردش.
تنها آنچه که آقای دکتر خرازی برشمردن به عنوان موضوعات هسته‌ای و البته حوزه سیاسی.
حالا من الان عرض می‌کنم. آقای دکتر خرازی میگن که باعث شد که این برجام باعث شد که ما الان آب سنگینمون رو میفروشیم. آب سنگینمون رو وادارمون کردن بفروشیم. مگه ما می‌خواستیم آب سنگین بفروشیم؟
میگن که ما تولید کنیم.
الانم ما عراق رو بتون، IR-40 عراق رو ما بتون ریختیم دیگه. مگه غیر از اینه؟ یا میگن که ما اورانیوم غنی شده 3.7% رو میدیم، به جاش کک زرد میگیریم. کک زرد میگیریم که چیکار کنیم؟ کک زرد کک زرد به اصطلاح فلور اورانیومه، فلور اورانیومه، فلور 4. خب ما اینو بگیریم، بعد چیکارش کنیم؟ تبدیل کنیم به هگزا فلور اورانیوم. هگزا فلور اورانیوم اون دستاورد انتهایی هستش که بعد میشه اورانیوم غنی شده است، حالا چند درصد باشه دیگه اون بستگی به نوع کاره. خب شما میخواهید بگید که اینا رو ما 10,000 کیلو داشتیم، 9,700 کیلوش از ما گرفتن. آقا میگن که، آقای خرازی میفرماین که اینا رو ما به خارجی ها میفروشیم، ما وادارمون کردن بفروشیم. اصلا چرا این کار کردیم؟ شما میفرمایید تحریم، هیچ یک از تحریم ها برداشته نشده. اصلا مذاکرات برای این بود که تحریم ها برداشته بشه، هیچ کدوم از اونها برداشته نشده. تحریم های بانکی سر اجراش هست، تحریم های دیگری که قول داده بودن آمریکایی ها هیچ کدوم رو بر نداشتن. ما اون وقت ببینید چی میگفتیم. ببینید این تفاوت ها رو ببینید، مردم که معذرت میخوام، مردم که بالاخره میبینن. شما ببینید من
اینو براتون شما سند الان
ببینید براتون
ما الان مگه بانک ها ارتباط ندارن
آقای نخیر ببینید سویفت بازه ولی اکسپت نمیشه. سویفت یه کاناله. شما اینجا درخواست میکنید که فلان السی رو میخوایم باز کنید ولی از اون ور باید بانک مربوطه اکسپت کنه. اکسپت نمیکنه، قبول نمیکنه، بنابراین هیچ السی باز نمیشه. آقای روحانی خدا خیرشون بده همون روز اولی که روز اول اجرای برجام بود فرمودن که امروز 1000 السی گشایش یافت. چه متعجب کردیم چون روز یک شنبه بود، روز یک شنبه همه بانک ها تعطیله. بعدن البته اصلاح کردن. من نگران این از کسانی هستم که بهشون مشاوره میدن، بعدن اصلاح کردن، گفتن که قرار بوده 1000 السی گشایش پیدا کنه. الان هیچ بانکی کار نمیکنه با ما. دو تا بانکی، یه بانک توی ایتالیاست که با ما، یه مقداری بانک هم توی آلمانه، بانک آلمانی مال ترکاست، ترکای ترکیه است. ببینید ما چی به دست آوردیم؟ هیچی به دست نیوردیم. هیچی منظورم از این روال عرض میکنم. شما میگه قرار بود تحریم. اینو ببینید، این صحبت های آقای روحانیه. امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق، در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به طور کامل لغو خواهد شد. نه هیچ کدوم نشده.
که شما داری خواهش را میکنی
و نه تعلیق و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته میشود. خب آقا کدومی که اینو شده؟ شما خود آقای سیف دیگه حد خودتون، خود آقای سیف میاد از ما هم هست، ما همه با یکی هستیم. آقای سیف میاد میگن که وقتی که رفتن آمریکا گفتن که ما دست این برجام دستاور تقریبا هیچ بود. بنده الان از میکنم تحقیقا هیچ بود. چیزی بده شما بگید این که هی شعار دادن که دلیل، و خود آقایین دونه دونه عقب میشن. من دلم میخواد از روی چیز بخونم. ببینید بعد از اینکه آقای روحانی این سوال صحبت میکنن، بعد چند روز بعد اخیراً میگویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ ما خادم مردم هستیم. برجام را خدا آورد. ببینید من نمیگم چه، من مشاورینی که میگم خود آقای روحانی رئیس جمهور ما هستند، دولت اصلا پیشانی نظامه. این که آقای خرازی میگه ما همه منظم هستیم به حمایت و دفاع، ولی این دلیل نمیشه. میگن طرف رفته بود گوسفنداشو بچرونه، بعد وسط ظهر اومد باباش گفت چیکارش کردی؟ گفت سپردم به حضرت، به خدا. گفت الان میخواست میسپردی به حضرت عباس که گم میشد، از خدا میخواستی. باید برجام خدا بیاره، خدا بیاره. خب پس چی؟ اون به جای خود توکل با توکل زانی اشتر به من. آقای بعیدی نژاد، من چند تا نمونه. در هر صورت حتی با برداشتن ممنوعیت تا در زمینه طلا و و و کلی چیز، بعد چند هفته قبل قرار نیست توافق هستی به شکل معجزه گونه توسعه صنعتی و اقتصادی ایجاد کنند. آقایون عزیز شما میگفتین فتح الفتوح، شما میگفتین معجزه انقلاب بزرگترین معجزه است، شما میگفتید که آفتاب تابانه، شما اینا رو میگفتید. حالا چه این چیزی هست؟ نه
متشکرم. حالا باز برمیگردیم دیگه،
ادامه داره بحثمون. اینکه ایشون صحبت کردن منم به اجازه
بدید برابر من صحبت کنم.
اندازه اینکه ایشون صحبت کردن وقت تایم بذارید.
نه زمان
میگیرم این سه برابر من صحبت کنم.
آخه من الان
خب به حد حتما بس ادامه خواهد داشت. من یه تشکر ویژه بکنم دوستان، دقیقاً ما چقدر فرصت داریم؟ من بعد یه تشکر ویژه بکنم به دلیل اینکه واقعا خیلی متشکرم از مسئولان محترم شبکه یک که زمان بسیار مصطفی را در اختیار برنامه امشب نگاه قرار دادن که بس آنطور که شایسته است واقعا بهش پرداخته بشه. اجازه بدید تشکر ویژه بکنم از همه مسئولین، مدیر محترم شبکه، جناب آقای فرازش، جناب آقای اخوان قائم مقام محترمشون و همچنین آقای هاشمی فر مدیر محترمش. خیلی ممنونم از دوستان عزیزمون که واقعا کنداکتور برنامه و اینا رو جابجا کردن. خیلی ممنونم. چی
بکنم؟ اولا اینکه تایم چیز باشه، یعنی به یه اندازه باشه.
حتما.
یک البته نداره وقت منم مال ایشون، ولی علاوه بر این من خواهش میکنم که ما در عرایضی که بنده دارم و فرمایشایی که برادر عزیزم جناب آقای دکتر خرازی دارن سند بدم. ببینین همین که برجام خیلی فایده داشته، خب چی داشته؟ شما بعد میگن که بعد من مثلا مثلا میفرمایند که میفرمایند که ملت آقا به ملت اجازه به منتقدین که میفرمایید به منتقدین مگه اجازه دادن حرف بزنن هر کی اومد حرف بزنه گفتن برو جهنم بی سواد از مسائل دنیا بی خبری اینا رو که اینا که
اجازه بدین بس آقا خرازی نکاتشون رو بگم بفهم
یعنی آخه ما بعضی وقت بعضی چیزا رو یه دفعه مثلا وسطش بعد نه وسطش شما که قطع میکنین که البته حق دارین قطع کنین حرفی ندارم ولی سلام. وسطش یه دفعه ناگفته میمونه مثلا مثل اون آقای بابک زنجانی که گفتن که اینا رو پرورش دادن آقای بابک زنجانی با آقای هاشمی رفسنجانی و با آقای روحانی عکس
اسم نبرید
جایزه گرفت
مگه اینطوری باشه که آقای احمد نژاد هم با شارون عکس
آقای دکتر خرازی مجددن
من متاسفم بله
آقای دکتر خرازی خواهش میکنم که
ببینید آقای من بلا تشبیه
آقای نژاد مسئول خودشه
بحثایی که آقای شریعت مدام کنه من یاد توده ایا میفتم یعنی بلا تشبیه البته که عرضم به خدمت شما یه طرفه
کفار قریش نمیدونم
عرضم به خدمت شما چه فرقی میکنه میگه والا توده یا ما بدتر از اونها بود عرضم به خدمت ببینید اگر ما بخوایم منطقی برخورد کنیم ببینیم شرایطی که ما در پیش از برجام بودیم کجا بود و چه اتفاقاتی بعد از برجام افتاد حالا میشه که آقا هیچ کدوم اینا نیفتاده و هاشا کرد و اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ ماشین تحریم متوقف نشده نمیدونم روابط بین المللی ایران تحولی توش صورت نگرفته نمیدونم هیچ اتفاق میشه تمام اینا رو کرد گفت راحت هم میشه حرف زد وقتی که به قول معروف قراره که کسی به قول معروف بدون پشتوانه یا بدون توجه به واقعیت ها چیزی بگه همه چی میتونه بگه
خب آقای دکتر قاضی
آقای رهبری فرمودن که اجازه بدید
من بحث سند بگم نه نه من حرف ندارم چون من میخوام اتفاقا میخوام بحث رو ادامه بکنم دارم عرض میکنم که آقای شریعت مدیری اینات داشتین که راجع به بحث نم صنعت و تولید و این طور موازی بحث تحریم ها اینا نکات رو گفتن بانک
من جواب میدم
بله خواهش میکنم جواب
نه سند مستند
بله
من که به سلام معذرت میخوام ببخشید آقای دکتر ببینید اینکه اتفاقات مهمی افتاده و فلان اینا ملاکنی سند
اجازه بدید بس ما بتونیم چون واقعا وقت سخت میشه مدیریتش
من سند میدم
ممنونم بفرمایید
هیچ اتفاقی نیست
عرضم به خدمت
شما که ببخشید من کلام شما رو قطع کردم
اون سند که ایشون میدیم که هیچ اتفاقی نیفتاده میگم به درد خود کیهان بخوره عرض به حضور شما که ببینید
دولت محترم منتشرش کرده
عرض به حضور شما که مقام معظم رهبری فرمودن که ما در یک پیچ خطرناک تاریخی بودیم از وجود نازنین ایشون این مدیریت شد تا رئیس جمهور تا عرضم به خدمت شما دولت تا وزیر محترم خارجه و تیم مذکر خداوند ما در جایی که از احادیث هست که میگه الله یقدر العبد یدبر و الله یقدر بالاخره تقدیر خداوند و تدبیر عرضم به خدمت شما بزرگان کشور کشور رو از یک بحران جدی نجات داد در اینی که ما صادرات نفتمون از 2,500,000 تا 3,800,000 تا کسی دیگه تعدید نداره که این تا تمام آمارای دو کشور هست در اینی که دلار از نرخ فلان به فلان جا رسید که آقایون تعدید ندارن که در اینی که تورم
نرخ دلار
از دو برابر شد سه برابر شد عرضم به خدمت اگه میخوای شما صحبت کنی شما صحبت کن
نه من سوال کردم از شما یعنی من سوال کردم
باشه شما فرمودید
از چی به چی رسید
شما سوالتون نگرد سوال من تموم شد واسه سوال من نپرید این اخلاق خوبی نیست
چش
شما هم حداقل 20 سال بزرگتری 15 سال بزرگترید من خواهش میکنم که اخلاق و الخره ببخشید من اینطوری صحبت میکنم ببینید شما روزی که آقایون برجام رو شروع کردن 6 تا قطعنامه ما در شورای امنیت سازمان ملل داشتیم 12 تا قطعنامه هم در آژانس داشتیم 6 تا قطعنامه تحریمی بود دیگه اینا که همه عالم آدم گفتن و نوشتن دیگه و باش روبرو بودیم تحریم رو دیگه لمس کردن همین آقایون تو روزنامه شون نوشتن تحریم موهبت الهیست برای کشور ما بله موهبت الهیست با یه دولت مقتدری که بیاد اقتصاد مقاومتی رو اونطور که رهبری میگفتن بیش از یک دهه است رهبری راجع به بحث اقتصاد ملی و توان ملی و افزایش توان ملی کشور دارن صحبت میکنن رعایت میکردن، نه جوری دیگه عمل کنن. شما میدونید که وقتی که مذاکرات برجام شروع شد، برجام قرار نبود که سوء تفاهمات ما با امریکا رو حل کنه. سوء تفاهمات ما با امریکا وجود داره. ببینید برجام نقطه عطفش اتفاقاتی که افتاده من براتون عرض میکنم. آقایون قبول کردن آب سنگین رو ایران داشته باشه. در دوره قبل از این دولت بارها و بارها گفته بودن ایران هیچ گونه حقی بر داشتن آب سنگین نداره. آقایون میگن ما نوشتیم گفتیم که از MPT خارج بشیم. آقایون چی کارن؟ یه روزنامه مگه میتونه کشور کسی با بحران روبرو کنه؟ کشور رو ببرن در آستانه جنگ قرار. کی اجازه داده به آقایون که با صحبتاشون کشور در آستانه؟ چقدر توی مذاکرات ما آسیب مقالات و عرضم به خدمتشون صحبتهای آقایون رو آقایون خوردن که چی بشه؟ ببینید شما قطع غنی‌سازی یا تعلیق غنی‌سازی یا توقف غنی‌سازی از بین رفت. ما بالاخره یه غنی‌سازی، یه تعلیق، یه کف و سقفی رو داریم، خیلی همه میدونن. راکتور آب سنگین عراق قرار بود که کامل تعطیل شه، الان اینطور نیست. عرضم به خدمت شما که کیفیت اون سوهایی که کیفیت سانترفیوژ هایی که داره کار میکنه، بارندی که الان ایرانی ها دارن با توفیقات تکنولوژی که آقای دکتر صالحی الان دارن با دانشمندان عزیز ما دارن صحبت میکنن، قابل مقایسه نیست. و ایران عرضم به خدمت شما که در زمانی که تازه ایران محدود شده بود و میگفتن ایران عرضم به خدمت شما که چی نداره، کلیه کشتیرانی ما متوقف شده بود. کشتی گندم ما تو خلیج فارس 3 هفته معطل مونده بود که پهلو بگیره فقط گندمش رو ترخیص بکنه. دلاری که ما داشتیم، چین، کشورهایی که خیلی مهربون بودن با ما، مثلا چین و هند و جاهای دیگه، دلار رو بین 65 سنت تا 67 سنت هم برمی‌داشتن. اونی هم که برمی‌داشتن بنجلشون رو کنار درستش به ما چی می‌کردن. این رویه از اون موقع آغاز شد. رویه واردات فاسد در کشور از اون موقع آغاز شد که تحریم‌ها در کنارش این مسائل به وجود اومد. ببینید جالبه که الان خطوط کشتیرانی فردا صبح آقای شریعت مدار با سازمان کشتیرانی تماس می‌گیره. 1/5 شده هزینه حمل و نقل دریایی در اون مقطع به دلیل تحریم ها 5 برابر امروز بود. امروز 1 شده. آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد میگفتن که ما سمی رو از آلمان میخواستیم وارد کنیم، آلمانی ها به ما نمیدادن. سوم کشاورزی میگفت من رفتم در یه جای بازدید کردم، آقای دیگه رفرنس دیگه میگفتش که اون کشاورز ریخت تو لیوان سم و شروع کرد خوردن. گفت 7 تای این لیوان سم اثرش یه دونه لیوان سم آلمانی نمیشه، قیمت چینی هم از آلمانی گرونتره. ببینید ما مشکلات ما این بوده، این مشکلات در کشور درست کردن اون دو دولت بزرگوار که تشویدن. هیچ دانش، تمام دانشجوهای ما رو محروم کرده بودن از تحصیل در امور حساس.
الان اینا معتقده که اینها رفع شده؟
مالا من عرض میکنم خدمت شما. الان اون چیزی که من تا آخرین بعد آخرین
حتما
شما که مشابه 2 ساعت صحبت کردی آقای شریعت مدرکی، حالا تا من میام حرف بزنم یا سوال میکنی یا میخوای وقت منو خراب کنی یا میخوای یه کاری بکنی، تکلیف ما رو مشخص
کن. فقط اشکال شما سند بدین، سند تا حالا یه دونه سند ندادین.
حالا بخره شما نمیتونی سند متوجه بشی، من مقصر نیستم.
نه سند رو رو کنین مردم قصد متوجه بشن.
قصد ادراک سند نداری من نمیتونم این چیز کنم.
ببینید شما سند رو دیگران هم ببینن دیگه.
عرضم به خدمت شما قطعنامه 2231 که اومد در شورای امنیت برای اولین بار تو تاریخ ملل متحد، حالا آقایون که الان الحمدلله متخصص اتم و متخصص همه چی هستن، عرضم به خدمت شما که توی گذشته صحبت از موشک می‌کردن، برنامه موشک بالستیک که ما رو نامرده آورده بودن، توی قطعنامه 2231 با یک قطعنامه تمام اون 6 تا قطعنامه گذشته رو تقریبا حل و فصل کردن. یک دقیقه بعد عرضم به خدمت شما که ببینید الان بیش از 40 تا 50 تا بانک درجه 2 درجه 3 و بعضی از بانک‌های درجه یک دارن با ایران کار میکنن. مشکل اقتصاد ملی ما مشکل برجام نیست. مشکل اقتصاد ملی ما آلودگی هایی است که بعد اونها رو رسیدگی جدی بهش بشه. بی توجهی به اقتصاد مقاومتیه. عدم وجود نظام سرمایه گذاری خارجی دقیق در کشور، هنوز قانون سرمایه گذاری خارجی ما دچار مشکله. یه جمله دیگه من خدمت شما عرض کنم که ببین جناب مهدی قلی گفتم اصلا جناب مهدی قلی
اسخای میکنم
ارزم جناب مهدی قلی عزیز دوباره تکرار میکنم که اسلام اثبات بشه.
خود فامیل من سخت داره دکتر شهر.
ارزم به خدمت شما که نکته ای که وجود داره، ببینید الان در شرایط فعلی یه جلسه ای رو من از آقای دکتر ظریف و آقای دکتر سیف خواهش میکنم بگذارن، آقای جهانگیری هم باشن، من و آقای شریعت مدارم باشیم، شما هم باشید. در مذاکراتی که دوستانمون دارن، در کارهایی که انجام شده، حل و فصل مشکلاتی که داره خورده خورده انجام میشه رو در نظر بگیرن. تحریم یه شبه انجام میشه، اما رشت برداشتن موانع ماها و هفته ها طول میکشه. عرضه که آقایون بگذارن.
متشکرم. خب من این نکته رو عرض کنم برای اینکه بحث زمان مطرح شده. تا الان سعی کردیم که مساوات رو رعایت بکنیم. از الان تقریبا 15 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، قدری هم کمتر. 3 دقیقه‌ش برای من، 2 تا 6 دقیقه در اختیار دوستان.
یعنی موافقی؟ الان از اون موقع تا حالا آقای چیز فقط 6 دقیقه صحبت کردم؟
نه دیگه، من تا قبل از اون عرض می‌کردم. تو قبل از اینکه ما سعی کردیم که مساوات رو رعایت کنیم. نه. چون حالا بعدا عرضه بفهمید. بفهمید.
حال ببینید نمیشه. من اولین حرف عرضم این هستش که آقای خرازی باید برای مطالبی گفتن سند بدن. سندی متأسفانه ارائه نکردن. بازم من عرض می‌کنم. اما در مورد قطعنامه‌ای که گفتن، این که در مورد صادرات نفت، بله صادرات نفت افزایش پیدا کرده. پولش چی؟ پولش برمیگرده؟ نه. پول نفتی که ما صادر می‌کنیم بر نمی‌گرده، میمونه اونجا جز اموال بلوکمونه تا یه روزی برگرده. حتی ما برای دانشجوامون هم پول می‌خوایم ببریم، پول رو توی به صورت به اصطلاح اسکلاس می‌برن. بنابراین این جای چیه؟ گفتن قطعنامه 1220، قطعنامه 2230، قطعنامه 22. اولا گفتن 6 قطعنامه، 6 قطعنامه تحریمی نبود، فقط قطعنامه 1229 بود که تحریمی بود.
86 تا من سازمان ملل بودم.
خب شما سازمان ملل بودی، باید بهتر بدونید که
بله 86 تا قطعنامه توش تحریم بود.
1229 تحریمی بود که خود خانم کلینتون هم صحبت کرد که من بهش نمی‌پرس. اما ببینین این که فرمودید که شما گفتید که قطعنامه، این قطعنامه ها موهبت الهیه، این ما نگفتیم، امام گفتن.
مال اون دوره بود.
خب به حال این دوره هم حضرت آقا گفتن.
فکر نمی کنم بذار
گفتن که دلش بیاد. میتونه برای ما، میتونه زمینه باشه برای پیشرفت ما. به حال امام گفتن. حالا دیگه من وضعش برمیگردم. اما برگردم، این که گفتید بین 67 سنت و 5 با سند بیارید، همینجوری نمیشه.
خب این دفعه که اومدیم ما با دو تا کامیون میایم خدمت شما.
کامیون چرا؟ من دارم مستندات رو میگم.
اجازه بدین دیگه پس بحث واقعا اینجوری دیگه زمان
شما که واسه حرف من نپریدین.
مثل شما کردین کار بدی نکردین.
خب اما این که میگید کیفیت سانتریفیوژ ها، کدوم کیفیت سانتریفیوژ ها؟ شما میگید ما الان با آی آر وانایی داریم کار میکنیم. چرا میگید که با آی آر هش؟ کی میگه با آی آر هش کار میکنیم؟ این دیگه گفته خود آقایونه دیگه، حداقل گفته خود آقایونه که شما قبول دارین.
آقای صالحی
خود آقای خود آقایون میگن آی آر هش. ببینید شما به اصطلاح آرندی هم بهش اشاره کردید دفعه قبل، من حالا چیزی نگفتم به خاطر اینکه میخوام عبور کنم. آرندی رو اشاره کردیم، مثلا تو فوردو ما میخوام چیکار کنیم؟ گاز نجیب چیه؟ آرگون تزریق کنیم. خب به جای اون میرفتیم آب هویج میگرفتیم باهاش. مگه ما اونجا رو درست کردیم برای اینکه آب هویج بگیریم؟ چرا شما موضوع رو از این طرف قضیه نمیبینید؟ این که میگید قطعنامه 2231 تمام 6 قطعنامه رو، نه اینطوری نیست. 6 قطعنامه قبلی رو تجمیعش کرده. یعنی اگر شما ایرادی داشته باشید باید برید به اون کمیسیون، که اون کمیسیونی که چه 8 عضو داره، یک کلکی که اونا به ما زدن توی برجام این هستش که وقتی موقع مذاکره است میگن یه طرف شما، یه طرف ما، 6 تا. وقتی که حالا موقع کمیسیونی که باید، کمیته که شکایاتی که باید تصمیم میگیره، میگن 8 تا 6 تا به اصطلاح عضو داره، یکی هم عضو به اصطلاح اتحادیه اروپا رو هم یکی بهش اضافه کردن. خب خب شما وقتی ببرید اونجا فقط کافیه یکیشون وتو کنه، دیگران هم نمیتونه ازش برگرده، بعد دو مرتبه همه اینا باید مجددا برگرده. اما این نکته اینه که الان اجازه فرمایید اقتصاد مقاومتی که شما
آیا بخشی. شما راه حل دیگه ای هم داشتید؟
الان عرض میکنم، بله الان عرض میکنم،
کشور رو به اینجا کشوندید؟
الان عرض میکنم
کشور رو
من به اینجا نکشوندم. حالا میگم
دوستانتون کسایی که باشید،
بله اونایی که اومدن وطن رو بفروشن به اینجا کشوندن.
شما
اقتصاد دیگه کشور اینجا فرمودن اقتصاد مقاومتی، بله اقتصاد مقاومتی بله اقتصاد مقاومتی با کسی که میگه ما در ظرفیت تولیدمون در حد آبگوشت بز باشه، فقط میتونیم قرمه سبزی و بز باش تولید کنیم. اینو از دولت مردان نگفتن؟
به من چه ربطی داری گفتن؟
شما میگید باید دنبال کنید؟
من میگم دولت
نمیشه که نمیشه که شما از این طرف وقتی چیزی حمایت میکنید، از این طرف وقتی که موقع پاسخگویی میگید به من ربطی نداره. چرا به شما ربط داره؟ شما گفتید اقتصاد مقاومت. اقتصاد مقاومتی با کسانی که میگن حتی مدیرم باید از خارج وارد کنیم، هم چیزی نیست. اما اینکه میگید ما رو از شرایط خاص، اولا میگید گفتی 400 تا بانک، نه؟ همچی چیزی نیست، دو تا بانک.
40 تا بانک.
40 تا بانک، دو تا بانک بیشتر نیست. دو تا بانک، یه بانک توی ترکیه است، یه بانک توی ایتالیا است. اونم پولاشونو، پولامونو باید ما به صورت تهاتوری استفاده کنیم. شما رئیس، شما نماینده ایران سازمان ملل بودید، اینا رو میدونید. باید به صورت تهاتوری استفاده کنیم. بقیه هم پولامونو نمیدن، نگه میدارن پیش خودشون. همین چند وقت پیش وزیر خارجه هند، بله یکی از وزراشون بود که بعدو گفت ما میخوایم بیادیم، ولی منتها آمریکایی‌ها. ببینید شما میگید آمریکایی‌ها بلا فاصله بعد از برجام تا حالا نزدیک به 10 تا 12 مورد تحریم اضافه کردن. ببینید آقای خرازی میگن ما کشتیامو، کدوم کشتی آقای خرازی؟ شما میگید فردا، بله فردا بیاید به اتفاق بریم. ما هم که دیگه مثلا میخوام در حال تو جریان هستیم. اما ببینید آقای خرازی، آیا این عزت برای ما که آمریکایی‌ها دائما توبیخمون میکنن، دائما سعی میکنن تغییرمون کنن، شما در مورد ویزا سانکشن چی میگیم؟ ویزا سانکشن رو بعداً تولید ایجاد کردن. ویزا سانکشن یعنی این که ببینید میگه هر کشوری هر بنگاه شخصی خصوص حقوقی یا حقیقی، هر شرکتی با ایران رابطه داشته باشه، میگه هر کس از اونها وارد ایران بشه، تو 38 کلمه از جمله ما وارد ایران بشه، برای اینکه دوباره وارد آمریکا بشه باید ویزا بگیره، ویزاش باطل میشه. شما میدونید یه تاجر، یه بیزینسمن، به قول امروزی ها به قول آقایون، یه بیزینسمن صبح واشنگتن، بعد از ظهر پاریس، پس برداش فرانکفورت، اون روز دیگه شانگهای، اون روز دیگه پکن، اگه باشه که ویزا بگیره که نمیتونه به هیچ کارش برسه. یعنی هیچ کاری نکنید، معنیش اینه.
سپاسگزارم.
اجازه بدید من باش.
خیلی ممنون، لطف، متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر خرازی،
عرضم به خدمت
شما، من وقت ندارم. نه
اگر ان شاء الله فرصتی باقی بمونه حتما باز با مصاحبه تقسیم می‌کنم.
1-2-1-2 باز به اینجا بعد خط بشه دیگه.
چشم.
بله
آقای، وقت من مشو
نه مال شما
شما نداره.
نه گفتی که منم ماه نشابور نما، این ماه نشابور، نشابور تو را، آن تو تو را و آن ما نیست تو را، اکنون نبگویی که خصومت چرا.
بفرمایید. نه به این تعارفا دونه اون دعوا سر وقت.
نه دعوا تو نداریم باش.
شوخی می‌کنم، بفرمایید.
ببینید شما
با گوشت هم بخوریم و سمون هم دور نمی‌ریزیم.
بله همه الحمدلله مجموعه یک نظام و بالاخره سزار و باراست.
سوالی که من داشتم و دارم از مخالفین برجام که میگن هیچ فایده‌ای نداشته. ما داریم، من از اولم بحث خودم رو کردم، گفتم که قلوف نباید کرد. نباید بیش از انتظار مردم برجام رو یک معاهده آسمانی دونست. برجام هم مثل خیلی چیزی دو بخش های مثبت داره، بخش مراتب منفی داره و باید اون چه که دستاوردهای سیاسی یا اقتصادی برجام دولت باید بیاد اعلام کنه، بگه چه دستاوردی داشتیم. اون چه که ما از فهوای صحبت آقایون در دولت میشنویم یا از اطلاعاتی که به دستمون میرسه یا از نحوه چیدمان سیاسی که امروز داریم، ترافیک دیپلماسی که وجود داره، یا حل مسائل این گونه میفهمیم که اون زمان ما هر روز یک تحریم داشتیم، نفتمون رو نمیخریدن، امروز میخرن. حالا پولش رو ایشون میفرمایند که نمیدن، میریم سوال میکنیم میدن یا نمیدن، یا سازمان یا بانک مرکزی و وزارت نفت باید اعلام کنه که در چه وضعیتی است. ببینید، بنده معتقدم که اون چه که به عنوان برجام صورت گرفت، هویت برجام یه ابزاری بود برای حل مشکلات کشور و این حل مشکلات کشور که آرمان همه دولت ها هست، آرمان همه کنشگران سیاسی هست. یعنی اگر کنشگر سیاسی عاقل باشه، ملی باشه، فهیم باشه، از لحظه اول به دنبال اینه که زندگی مردم رو حل کنه. من فکر میکنم آقای شهرنادی در این قسمت به من اختلاف ریزا نداشته باشن، همه دنبالن که بتونن مشکلات مردم رو حل کنن. زندگی
توده‌ای هستی؟
من نگفتم توده‌ای،
مثل توده‌ای یا
مثل توده‌ای یا بحث میکنه من
نمیدونم. بلا نسبت گفتم واقعا،
من یه بلا نسبتی هم گفتم، میخوام بلا نسبتش هم بگو آقای شهرنادی. واسه دفعه من میام، من نمیتونم دیگه.
یه دقیقه آقای دکتر،
آخه 3 دقیقه شو ایشون خراب کردن.
دوباره نه برمیگردیم به تاریخ گفتم،
نگفتم اغراق میکنیم چند ثانیه رو میگی 3 دقیقه.
ببینید که وظیفه ملی ما چیست؟ آیا وظیفه ملی ما اینه که از صبح روز برجام برجام رو بکوبیم، رئیس جمهور رو بکوبیم، دولت رو بکوبیم؟ آیا وظیفه ملی ما این هستش که بیاییم به عنوان دفاع از برجام از امریکایی‌ها دفاع کنیم، امریکایی‌ها رو توجیه کنیم؟ نه، همین غلطه و همون غلطه. باید مصالح ملی کشور رو امروز در نظر گرفت. ما در یک جزیره، در یک جزیره ثباتی هستیم، در دور تا دور ما پر از مشکل. عربستان سعودی عملاً با ما در بازی یک جنگ نانوشته شده. چرا عربستان، ترامپ، اسرائیل، دیگران اینقدر دارن علیه برجام ها دارن کار؟ خب می‌دونن که این یک کاربردی داشته، یک کارکردی داشته، یک موفقیتایی داشته. نظام من دلم می‌خواست که حالا یه جلسه رو دیگه رو پیشنهاد بدم به آقای شریعت مداری که با دوستان دیگه داشته باشیم، ابهامات ذهنی ایشون برطرف بشه. این دفعه با دو تا تریلی میایم اینجوری که اسناد مدار گرایه بدیم خدمت ایشون که هم صورتمون درست بشه،
ما هم جا داشته باشیم. خیلی ممنون آقای شریعت مداری، فرصتمون خیلی کمه، ولی به رسم اینکه فرمودین ما بحث رو با آقای دکتر خرج آغاز کردیم با شما خاتمه بدیم، به همین دلیل ما برگشتیم، وگرنه وقت واقعا به مسابقه تقسیم شده.
ببینید، این که میفرمایند برجام را اگر کسانی که مثلا توجیه آمریکا، حرف درستیه و قبول دارم من اینو، اما یه نکته ای را عرض بکنم. ببینید، من باز سوالم اینه، چرا ببینید همین الان چرا ترامپ و یا کلینتون بایستی از برجام ناراحت باشن؟ مگه اونا چیزی به دست نیاوردن؟ آقای اوباما میگه ما با غلاف اسلحه، با غلاف اسلحه برنامه هسته ایران رو متوقف کردیم. خانم کلینتون توی همین نطق اخیرش میگه ما بدون شلیک یه گلوله موفق شدیم برنامه هسته ایران رو متوقف کنیم. شلیک
بله، شما اون شلیک اون شلیک،
شلیک حالا دیگه ما عوام
من تعجب میکنم چطور این افراد که نظر شما فاسقن، چطور رفرنس شما هست؟
آقا وقت نداری
مثلا. خب اینو بگم، من که استناد میکنم میگن اون موقع قدیما طرف یه رفت در خونه یکی گفتش که آقا این الاغ تو ما قرض بده، میخوایم بار ببریم. طرف گفت الاغ ما الاغ اون یکی دیگه بوده. در همین به صدای الاغ بلند شد، گفت این الاغی که هست. طرف گفت آقا تو حرف من قبول نمیکنی، حرف این خر رو قبول میکنی؟ گفت بابا این خره عرعرش خودش سنده. ببینید کلینتون داره اینجوری میگه، من میگم این سنده. مگه شما به این چیزا استناد نمی کنید وقتی میشینید مذاکره؟ مثلا مثل اینه که با هم قهرن صحبت نمی کنید که بگذارید.
ببینید این
میگه که یک درصد، ببینید این که گفته میشه، این که گفته میشه، این که عرض کردم، اونا میگن به این طریق. آمریکا میگن سایه جنگو. کدوم جنگو؟ آمریکایی خواد سال 2007 اعلام کردن که ما، مثلا میخوام 2011 اعلام کردن که ما وارد جنگ‌های مستقیم، جنگ نیابتی میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه همین الان شما ببینید سال 2009 وقتی که آمریکایی‌ها نیروهاشون از عراق بیرون کشیدن، روزنامه واشنگتن پست که شما حتما مطالعه می‌کنید چکیده‌شو، واشنگتن پست اعلام کرد که ما عراق رو به دوست به یاران امام خمینی سپردیم. آقای سعود الفیصل وزیر خارجه سابق چیز تو مذاکراتش هست که میگه اعتراض میکنه با آمریکایی، میگه شما عراق رو در سینه طلا تحویل ایران دادین. اصلا آمریکایی‌ها مگه قدرت جنگیدن دارن؟ اونا بیه این که میگه با مذهب، خب من اینم بگم، میگه با غلاف اسلحه، نمیگه بمب اتمیشون رو متوقف کردیم. میگه
کجا گفت؟
میگه
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. آنچه که واقعا اتفاق افتاده آقای دکتر قاضی، واقعا فرصت ندارین، بچه‌ها خیلی به من لطف کردن، انصافا دیگه واقعا جدول برام به هم می‌ریزه حقیقتا. من اولا یه تشکر ویژه بکنم از هر دو بزرگوار، و این نکته رو بگم خدمت بینندگان عزیز، به ویژه اونا که هم سن و سال من، هم اونایی که هم سن و سال منن و قدری جوان‌ترن، عرض شود که این نوع تضارب آرا و طرح دیدگاه‌های مختلف در رسانه در سایه انقلاب از ابتدای انقلاب وجود داشته. من تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که همدیگر تعامل کردن و همدیگه پاسخ گفتن و نکات رو مطرح کردن. امیدوارم که این بحثا کمک بکنه برای بالندگی هرچه بیشتر کشور عزیزمون ایران، انشاءالله که روز به روز شاهد سرفرازی های بیشتر باشه. خیلی متشکرم از هر دو عزیز، متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. اجازه بدید بازم تشکر کنم از همه همکاران عزیزم، تصویربرداران محترم، کارگردان، مدیر صحنه و باز مسئولان عالی شبکه که تا این لحظه این وقت مصطفی رو به ما اختصاص دادن. یه نکته خیلی کوتاه، دوشنبه شب ان شاءالله با یک برنامه ویژه نگاهی یک خدمتتون میرسیم، چون در هفته حج هستیم، میخوام به موضوع حج بپردازیم. سپاسگزارم، شب بخیر و خداحافظ. خیلی.